أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شب میلاد با سعادت حضرت علی بن الحسین علیهم السلام، حضرت علی اکبر، گل سرسبد جوانان عاشورایی و عبد خالص خدای متعال، محبوب خدای متعال، قالب عزیزانمون هم تو جلسه جوان هستن. انشالله خدای متعال همه ما رو جزء پیروان حضرت علی اکبر علیه السلام در دنیا و آخرت همراه حضرت علی اکبر علیه السلام و مرحوم از شفاعت حضرتشون قرار بده. به حضرت علی اکبر علیه السلام یک صلوات هدیه کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عجز فرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فعلى الله فليتوكل المؤمنون. خب وجود اقدس حضرت علی اکبر علیه السلام، اون چه که هممون میدونیم در وصف شأن این حضرت، شباهت بسیار زیاد که امام حسین فرمود اشبه الناس خلقا خلقا و منطقا به رسول اعظم، به رسول اکرمی که صاحب خلق عظیمه، خلق عظیم یعنی خوبی ها و مکارم اخلاقی که همه دارند، رسول اکرم در عظمت، در جلال و جبروتی، در اون جایگاه این خوبی ها رو به طریق اولا برتر از دیگران داره، عین دیگران نیست، خیلی برتر از دیگرانه. خلق و خوی رسول اکرم که فرمود انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق را آمدم، مبعوث شدم که تمام کنم. خب خود وجود اقدسش باید مکارم اخلاق درش تمام شده باشه تا در امت تمام بکنه، تا در بین همه موحدین امتش برترین بشن، مثل خودش امتش برترین بشن. خب اجتباکم ملت ابیکم ابراهیم، خدا برگزیده امت پیغمبر رو از بین امت‌های دیگه. حالا حضرت علی اکبر علیه السلام یک جوان در این خانواده شبیه ترین به رسول اکرمه. می‌فرماد ان متتم او قتلتم لا اله الا الله تحشرون. اینجا خدای متعال می‌فرماد شما چه به شهادت برسید، چه از دنیا برید، پیش خدای متعال محشور میشید. آیات حول جریان عرضم به حضورتون که نبرد پیغمبر اکرمه که بعضی حالا سرباز میزدن به خاطر ترس از جنگ، خدای متعال میفرماد که چه شما چه از دنیا برید، چه به شهادت برسید، هر دوتون پیش من میایید. فبما رحمت من الله لنت لهم، حالا این ویژگی های رسول اکرم، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اگر بنا بود رسول خدا تو مقداری اخلاق تند باشه، سخت باشی، از دورت پراکنده میشدن. اینکه مردم به تو جذب میشن به خاطر این رقیق القلب بودنته، اگر غلیظ القلب بودی مردم از دورت پراکنده می شدن. تا تو رقیق القلبی، مردم بهت جذب میشن. خدای متعال این ویژگی رسول الله رو برجسته میکنه، اون هم عامل جذب معرفی میکنه. فاعف عنهم واستغفر لهم، خب شما هم بگذر، از خطاهای اینها بگذر، براشون هم استغفار کن، مؤمنینی که دورت هستن. شاورهم فی الامر، تو کارت ازشون هم مشورت بگیر. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی دیگه تصمیم گرفتی، عزمتو جزم کردی که کاری انجام بدی، دیگه توکل به خدا کن، دیگه نگران نباش. خیال من راحته از این که تو ایرادی نداری، تو کارت رو انجام دادی، مردم رو هم جذب کردی، باهاشون هم را بیا، باهاشون کنار بیا، برس به تصمیم با این جماعتی که بناس رهبریش کنی. رسیدی به تصمیم، فاذا عزمت فتوکل علی الله، دیگه وقتی تصمیم گرفتی تردید نکن، توکل به خدا کن، بسپر به من. فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین، خدا اونایی که کار رو به او واگذار کنن، توکل به او بکنن رو خیلی دوست داره. بعد میفرماد ان ینصرکم الله، ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگه بنا باشه خدا کمکت بکنه هیچ کسی بر تو غلبه نخواهد کرد. اگر بنا باشه خدا، ان ینصرکم الله، نمی فرماد اگه بنا باشه من کمکت بکنم، فرماد ان ینصرکم الله، الله اگه بنا شد کسی رو کمک بکنه هیچ کسی نمیتونه او رو شکست بده. و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، اگه قرار باشه خدا شما رو زمین بزنه، شما رو شکست بده، کی میتونه کمکتون کنه؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، آیه قبلی فرمود ان الله یحب المتوکلین، آیه بعدی فرمود علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین باید به خدا توکل کنن. حالا اینجا برخی استفاده میکنن که اصلا توکل منشأش ریشش ایمانه. ما تو اون بحث استقامت یکی از راه‌های ایجاد صبر مقابل دشمن، مقابل کفر، مقابل استکبار، صبر بر حق، استقامت بر حق، یکی از راه‌ها تو روایات به توکل رسیدیم. اینجا هم همینو میفرما، به ایمان ربط داره اینکه کسی بتونه به خدا توکل کنه، واگذار کنه امر رو به خدا، به ایمان ربط داره. اگه مسئولین ما مؤمن بشن، مؤمن باشن به حقیقت، راحت میتونن به خدا توکل کنن. اگر نه، مشکل ایمانی پیدا بکنن، شما هرچی هم بهشون بگی دلشون میلرزه، میترسن. هر کسی همینجوری. بحث جامعه است، بحث مردمه و امام، هم اعتماد مردم به خدا، هم اعتماد امام به خدا، رهبر به خدا. خب ما تو جامعه امروزمون اعتماد رهبر به خدا رو داریم، محکم داریم. آدم هیچ وقت، من که ندیدم، شما قطعا ندیدید، تزلزل در رأی و نظر الحمدلله رهبر معظم انقلاب آدم نمیبینه. حتما ما پیروز میشیم، آینده از آن شما جوان هاست، محکم. این بیداری اسلامی نتیجه خواهد داد، این پرچم به دست صاحب اصلیش سپرده خواهد شد، دشمن راه به جایی نمیبره، مأیوس میشه، شکست میخوره، پوزش به خاک مالیده میشه. نمیدونم در عربستان چه میشه، در عراق چه میشه، در سوریه چه میشه. اینقدر محکم و مطمئنشون صحبت میکنه. کاملا هم معلومه بحث تبلیغاتی نیست، چون وقتی بحث تبلیغاتی میکنه آدم تردید روی گوشه هایش میبینه. خیلی از کسانی که یه وقتایی گارد میگیرن مقابل جریان امریکا و استکبار، آدم یه جاهایی تردید رو تو کلامشون احساس میکنه، یه جاهایی که تعدیل میکنن خصومت و دشمنیشونو با دشمن، آدم متوجه میشه اینا یه ذره دلشون میلرزه، یه ذره تردید دارن. میفرماد مؤمن باید به خدا توکل کنه، و این رو خدا برای مؤمن قرار داده، تکلیف کرده، یعنی قابلیت توکل به خدا رو در مؤمن قرار داده که ازش میخواد. آه شما نماز واجبه بخونید، قطعا نماز خوندن براتون میسره که خدا بهتون میگه نماز بخونید، ولی بی خودی تکلیف مال و اتاق خدا نمیده که. میفرماد باید مؤمن به خدا توکل کنه. این یعنی چی؟ وقتی ما یه خدای حکیم، قادر، متعال، خبیر، بصیر، رحیم، رحمان داریم، معلومه که مؤمن پس میتونه به خدا توکل کنه. در ظرف ایمان توکل به خدا وجود داره. وقت توکل به خدا در نصرت، آقا من مؤمنم پس چرا همه چی رو به راه نیست؟ صبر کن. خدا نفرموده تو اگه مؤمن باشی من پیروزت میکنم. میفرماد اگر کمکت بکنم کسی نمیتونه شکستت بده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. من از مؤمن دفاع میکنم. مؤمن توکل کنه من پیروزش میکنم. یعنی پیروزی منوط به ورود خدا در عرصه است. بعضی وقتا ما ها 4 کار مؤمنانه انجام میدیم، ما میگیم چرا فلان چیز نشد. خب خیلی ساده است این معادله، خیلی خیلی ساده است. خب ببین مانعش چیه که خدا این رو برات فراهم نکرد؟ دعا کردی مستجاب نشد. خب ببین مانعش چیه؟ لابد جای مانعی داره، لابد جای مشکلی داره، لابد یه مشکلی داره. خدا نمیفهمد همچی که تو مؤمن باشی پیروزی. نه اینجوری نیست. میفهمد اگر من یاریت بکنم کسی نمیتونه شکستت بده. خب اینجا یه مشکل حل نشد. پس چی؟ اونم این که خود چگاه کنیم خدا ما رو یاری کنه. ان تنصر الله ینصر کن. تو هم بیا خدا رو یاری کن. رابطت رو با من باید قوی بکنی، انتظار داشته باشی من کمکت بکنم. کسی که اعتماد به خدا نداره، رابطش رابطه عمیق با خدا نیست، چرا چجوری انتظار داره خدا کمکش بکنه؟ الان مسئله هسته پیچیده، به قول مقام معظم رهبری میفرماد پیچیده به هم. چرا پیچیده به هم؟ میخوام یه نکته راجع به این مطلب عرض بکنم. جوون، بعضی وقت آدم بعضی جوونا رو میبینه قابلیت و خاصیت جوانیشون رو دارن کم کم از دست میدن، ریش و محاسنشون سفید نمیشه ولی جوانی نمیکنه. سنش جوونه ولی روحش جوان نیست. ببین علی اکبر علیه السلام شبیه ترین کس به پیغمبره. پیغمبر اکرم یکی از اصلی ترین ویژگیهاش که قرآن میفرماد چیه؟ رقت قلب. رضا خود پیغمبر اکرم فرمود جوان رقیق القلبه. یعنی رسول اکرم 60 سالشه ولی هنوز جوانه. حضرت علی اکبر علیه السلام رقت قلبش خیلی زیاد بود، خیلی زیاد. در هفته 1 رو داشت، حالا این یه نمونش بود، در هفته 1 رو داشت که شب تا خود صبح میرفت و مدینه میگشت، خانواده های بی بضاعت با چهره نقاب بر چهره میرفت بهشون رسیدگی میکرد. رقت قلب. حضرت علی اکبر چه دوره ای داره زندگی میکنه؟ دوران جوانی از 23-24 سال بودن ایشون اومدن کربلا دیگه. چه دورانیه؟ دوران قربت امام حسین، دوران قربت امام حسن. اصلا آدم دیگه دلش نمیاد این مردم مدینه رو تحویل بگیره. 1 رو ازت اختصاص میده به رسیدگی به این جماعت. رقت قلب، رقت قلب. دلش میسوزه برای مردم، دلش میسوزه. بعضی وقتا میخوای بگی 4 جوون بیان توی مسجدی کار کنن، توی پایگاهی کار کنن، توی هیئتی کار کنن، 1000 دلیل باید براش بیاری، 1000 انگیزه باید براش بسازی. رقت قلب نداره. میبینه جوونای مردم دارن منحرف میشن، بیچاره میشن و دلش نمیسوزه برای جوونای مردم. دلش نمیسوزه. خب چیکارش کنی؟ بعد میاد توی اون مجموعه شروع میکنه کار کردن. یه خود اختلافش میشه با یه مسئول دیگه، یه کارو میذاره زمین ول میکنه میره. اکی شما بفرمایید همه مسجد رو نگاه کنید، همه پایگاه ها و همه هیئت ها هم نگاه کنید. خیلی کمن آدمایی که واقعا از سر دلسوزی برای نجات بچه ها و جوونا بیان پای کار، همه چی رو به جان بخرن. اصلا دلسوزی نمیاد. جو گرفته و دیگران و بچه ها و رفیق و همه چی میاد پای کار. بعد از یه مدت یه مشکلی برمیخوره، میبوسه کارو میذاره کنار میره. و یک کاری رو شروع بکنی، رهاش بکنی، نصف کنی، این چقدر ضرر داره؟ دلش نمیسوزه. رقیق القلب. بابا این آدم روزه میخونن گریه میکنه. ببخشید سنگ برای مصیبت امام حسین گریه میکنه دیگه. حالا این آدمه دیگه. مثل این که فرمود عرق و افعدتن، جوان رقیق القلبه. اگر یه جوان رقیق القرب نبود چی؟ دل نازکی نداشت چی؟ دل نازکی نداشت حتما یه بلایی سر خودش آورده دیگه، قساوت گرفته دیگه. خب این دو تا چهار تا معلومه دیگه. همه فکر میکنن که گناه و تصفیه حساب با خدا و پاک شدن و این حرفا مثلا ثمرش مال قیامت، اونجا دیگه آدم بهش بره یا جهنم نره. نه، مال اون دنیا نیست اینها، فقط همین دنیا. میخوای تو زندگی بکنی، میخوای برای امام زمان سربازی کنی، میخوای برای امام زمان سربازی کنی، موتور محرکه تو برای سربازی برای امام زمان جوانی توه. جوانی تو یعنی یکیش همین ویژگی هاش، اسرا الی کل خیر ارق و افعدتن، این ویژگی یک جوانه. اگه دیدی نسبت به یه خیری سرعت عمل نداری، بدون دلت پیره، 20 سالته باشه دلت پیره، برو بگرد دنبال سنگ قبر، دلت پیره، سرعت عمل نداره، شله، هورش باید بدی، هزار جور باید بهش انگیزه بدی. بعضی ها که دیگه بدبختی که این زمان دچار شدن، باید بهش پول بدی، همه چی رو با پول میبینه، یالا این کارو کردم چقدر منفعتش سودش. گاهی اوقات دنیا انقدر تنگ میشه، امروز آدم زمان جنگ میدید مثلا طرف تمام زندگیشو گذاشته، یه پدر پیر یه مادر پیر زندگیشو گذاشته بلند شده رفته توی جهاد فی سبیل الله، یه سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال دستشو قطع کردن دوباره رفته، پاشو قطع کردن دوباره رفته، چشمشو از دست دوباره رفته. به این میگی بیا جهاد فی سبیل الله، جهاد دیگه، جنگه، با جنگ فرهنگیه، بیا با کار کن. میگه نه، پول براش انگیزه میشه. یعنی پول که بهش میدیم اینی ماشاءالله شب و روز میدوه، خواب نداره. پول که نباشه 50 تا بعد اس ام اس بهش بدی پاشو بیاد، اگه بیاد تازه، وقت تازه بیاد و قر نزنه، نق نزنه، کارو انجام میده تازه فعتقنت کارو کامل انجام بده. او دیگه آدم جوون نمیبینه بعضی وقتا، جوون عرق و افعدتن، رقیق القلب، دلش نازکه. ببینه تو کوچهش چهار تا جوون منحرف شدن، این شب خواب نداره تا صبح تا یه کاری کنه اینا رو برگردونه به دامن پیغمبر و اهل بیت و قرآن. اگه تو کنار جوونای محلت رد شدی جز ناسزا و خشم و نفرت به خاطر بعضی از خلاف ها و مشکلاتشون توی ذهنت نیامد، بدون خیلی قسی القلبی. خدا میفهما پیغمبر من تو رقیق القلبی، همین اینا رو دور خود جمع میکنه، همین بدا رو، همین بدا رو براشون استغفار کن، ببخششون. خب براشون استغفار کن ببخششون، تو نسبت به اینا رقیق القلبی، یعنی خب اینا مشکل دارن دیگه، اینا همشون ابوذر و سلمان نیستن. عرق و افعدتن، علی اکبر علیه السلام یکی از ویژگیاش همینه، رقیق القلب، اسرع الی کل خیر. بابا علی اکبر صبر کن، هنوز کربلا نرسیدیم. به امام حسین عرض میکنه اصلا لا مولی بالموت، بابا هنوز الان آمادگی برای مرگ، هنوز کربلا نرسیدیم، میخواد بال در بیاره. بالاترین خیر شهادت فی سبیل الله، شما حساب بکنید عدد علی اکبر چقدر عجله داشت. اولین جوان بنی هاشم فرمود اولین نفر من باید برم. بابا سرعت آخ چه، صبر کن آخ علی اکبر، شما الان فرمانده یکی از دسته های من، گروهان دیگه نمیتونم بگم، 30 نفر که دیگه گروهان نمیشه، یه دسته میشه. دو تا دسته داشت امام حسین، یه گروهان نیرو نداشت، 120 نفر 130 نفر نیرو نداشت دیگه، یه گروهان نداشت، دو تا دسته داشت، دو دسته و چند تا کودک. فرمانده یکی از دسته های امام حسین اسلام از علی اکبر بود، فرمانده یکی دیگه هم که از عباس. کجا میخوای بری؟ می اول میگی میخوام برم. جوان اینجوریه، سرعت عمل داره، بعد نگرش داری، پا بسن بذاری مثل ما، خودتو میسپری به گردش ایام، دنیا ببردت. کاملا هم حس میکنی، حس میکنی دنیا داره میکشدت، میبردت، بازیت میده. اما اگه جوانی کنی تو دنیا رو بازی میدی، تو دنیا رو بازی میدی. ارادت هم دنیا فلم یوریدوها. یک متقی کسیه که دنیا عرض ارادت به اون میکنه، دنیا میاد به دست و پاش میچسبه و ردش میکنه. بابا خیلیه کسی بخواد دنیا بیاد سمتش رد کنه. یه وقت کسی دنیا سمتش نیومده میگه آقا ما دنیا رو نمیخوایم. خب به دستت نیومده که نمیخوای، به دستت بیای بهت میگم. مردم چه ماشینایی سوار میشن، نداری که سوار نمیشی، داشته باشی تو هم سوار میشی. همچین خیلی اینجوری چپ نگاه نکن. آها آدم مثلا 3 میلیون میده پای یه موبایل، 6 میلیون میده پای یه موبایل، نداری نمیدی. اگه 60 میلیون داشته باشی 6 میلیون چیزی نیست که به یه موبایل بدی. آقا شما معتقد اشکال نداره اینجوری آدم باشه، نه اشکال داره آدم اشرفی زندگی بکنه، ولی اینی که تو میگی نه به خاطر این نیست که بدت میاد، تو دستت نمیرسه. چون یه وقتایی آدم میبینه وقتی تو یه جاهایی که دنیا میاد طرفت چنان با حرص میری طرفش که نگو، خودتو میکشی برای راحت دنیا، خودتو میکشی برای مقام دنیا. این آدمی که خودشو برای مقام میکشه پول دستش بیاد برای پولم میکشه، چون پول دنیا و مقام دنیا و راحت دنیا و ریاست دنیا و عنوان دنیا اینا همه با هم خیلی فرقی نداره. آدمای دنیا پرست رسوان. خب بعد از رقت قلب سرعت عمله. جوان اهل سرعت عمله، جوان آروم نیست، آروم نمیگیره، هش میدوه. رفقا من یه کشفی کردم تا قبل از اینکه سنم از 40 بگذره، اینو نمیدونستم، یه کشف بسیار تلخ. رفقا 40 سال که برسید، خدای نکرده، خدای نکرده، من واقعا دعا میکنم شما به 40 سالگی نرسید تا امام زمان بیاد، چون تا قبل از امام زمان به 40 سال برسید دیگه هی لیست پاک میشی، چون پیرمردا تو رکاب امام زمان کمن دیگه، فهمید خیلی کمن مسنا، جوونا خیلی زیادن. روزا قویین آرزو میکنم هیچ وقت پیر نشید، تا امام زمان رو بیارید. حالا خواست زمان امام زمان پیر شید اشکال نداره، بیارید، ولی مثل من پیر بشید بعد وایستید نگاه کنید یه عده‌ای برن سراغ امام زمان، همش تماشا کردن حسنی نداره. از بین ما پا به سن گذاشته ها کمتر میطلبند، کمتر میبرند. نمیدونم، شاید اصلا زمان امام زمان پیرمرد کم باشه، نمیدونم، شاید زد به سر شما و جامعه رو جوان کردید، الان که دارید پیش میرید به سمت اینکه تا 30 سال دیگه انقدر تلخ این واقعیت. اگر ایرانی ها همین جوری بچه دار بشن، جامعه تا 30 سال دیگه میشه جامعه پیر، هیچ کی نیست جامعه کار کنه، اصلا نمیتونه کار کنه، همه میشن سال خورده. بشید امام زمان وقت قرار از کجای ایران و وقت یار جمع کنه ببره؟ سرعت عمل، رقت قلب، اینو دقت بکنید. اگر رقیق القلب بودی و وقت ایمانت به خدا ایمان راسخی میشه، آدم قسی القلب که ایمان به خدا پیدا نمیکنه، وقت ایمان به خدا پیدا کنه، این آیاتو پشت سر هم گذاشته، من اینا رو به هم ارتباط نمیدم. بعد از بحث رقت قلب، توکل به خدا، ایمان، بعد از اون آیه خدا میفرماد ان ینصرکم الله فلا غالب لكم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یه کاری کن خدا کمکت بکنه، یه کاری کن خدا کمکت بکنه، همون بحث هر هفتمونه، دل به دشمن نبند، بهش امیدوار نشو. یا آیه دیگه قرآن براتون بخونم، بفرماد لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. لا ترکنو الالذین ظلمو، تو تفاسیر و اینها تو لفظش هم مشخصه، یعنی تو به دشمن، به ظالم، به مستکبر اعتماد نکن، اعتماد نکن، به اون دل نبند، به اون امیدوار نشو. خب ای بشه چی میشه؟ فتمسکم النار، من میسوزونمت، آتیشت میزنم، جهنم میبرمت. مالکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. اینجا فرمود اگر مؤمن باشی به خدا توکل کنی من کمکت میکنم، بعد نمیفرماد اگر به دشمن اعتماد کردی من کمکت نمیکنم، میفرماد اگر به دشمن اعتماد کردی من میبرمت جهنم، کمکم بخوای کمکت نمی کنم، شکست میخوری. نه من کمکت نمی کنم، هیچ کس دیگه ای کمکت نمی کنه، همون دشمنم هم کمکت نمی کنه. لا تون سرون، تو اصلا یاری نمیشی هیچ کسی، نه من فقط کمکت نمی کنم، هیچ کسی کمکت نمی کنه. انشالله اینجوری نباشه، ولی اگر اینجوری باشه، اگه بعضی از اون صحبت ها که شده قبل، بعضی از سیاست مداران ما تو جریان هسته‌ای هنوز به این فکر بکنن که مثلا اگه بتونن این رابطه با امریکا مثلا یه جوری، حالا به بهانه هسته‌ای اگه تعدیل بشه، بتونن به این وسیله امریکا رو مجاب بکنن، تحریم ها رو برداره، یه مقبولیتی اینجوری ایجاد بشه، بعد مثلا یه سود سیاسی در داخل داشته باشه، به این امید اگه بعضی ها این کار رو بکنن که قبلا تو صحبت هاشون و توی اون پستای شبکه اجتماعیشون گذاشته بودن، اگه اینجوری باشه باید بهشون بگید فایده نداره. همین مردمی که فکر میکنید میتونید دلشونو به دست بیارید، همین مردم کمکتون نمیکنن. میخوای رأی بهتون بدن؟ نمیدن. چرا؟ چون قاعده خدا اینه. خدا میگه اگر تو جبهه حق من ببینم کسی اعتماد به دشمن کرده، نمیذارم ایشکی کمکش کنه. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. شما مؤمنید، صاحب دارید، خدا باید مدیریتتون کنه، رهبریتون بکنه. اگه به دشمن اعتماد کردید، به او امید بستید، دیگه ولی و سرپرستی ندارید و کسی هم که سرپرست و ولی نداشته باشه یاری نمیشه. لا تنصرون خیلی تهدید سختیه، خیلی تهدید سختیه. تو این ماجرای هسته‌ای یه اتفاقاتی که حالا آقا می‌فرماد پیچیدگی پیدا کرده. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمونی؟ روز اول که مقام معظم رهبری فرمود به این دشمن نمیشه اعتماد کرد، این عهد شکنه، این دروغگوه، این خصومت داره، این خیر شما رو نمیخواد، گفتن نه. آقا فرمود اصرار کرده. حالا این اصرار نتیجهش این پیچیدگیه. شما که همیشه ای عالم نیستید که اداره کنید. بعضی ها که اومدن توی بحث مخالفت این روزها، آدم میبینه مخالفت ها بعضی ها واقعا از سر درد و غیرت و بصیرت، اما بعضی ها آدم میبینه، بعضی از شخصیت های سیاسی رو آدم میبینه وقتی میان مخالفت میکنن، آدم متوجه میشه این مخالفتش مخالفت سیاسیه. این میگه تو بازی رو بلد نیستی، اگه میدادی به ما بازی رو بلد بودیم. عزیز من، بحث این بازی بلد بودن بلد نبودن نیست، دشمن اینه. شما اتفاقاتی که این ایام افتاده یکیش اینه دیگه، دسترسی های شفاف ساز، نظارت های افزایش یافته، دسترسی های بیش از پروتکل، اینا جوره لوزان ظاهرن دیگه توافق شد یا تو پروتکل، جز بندهای پروتکل. خیلی مبهمه دیگه، دسترسی های شفاف ساز اصلا هیچ حدی نداره، شفاف باشه. خب این شفافیت رو کی تشخیص میده؟ شفافیت یعنی چی؟ تو قبول کردی، شفافیت یعنی چی؟ کی میخواد برای شفاف بشه؟ آژانسی که خیانتش رو چند بار ثابت کرده تا حالا؟ واقعا آژانس قابل اعتماد؟ اطلاعات شما رو کجا بردن در دولت‌های قبل؟ گذاشتید شما پارچین هم ببینن، گذاشتید مراکز هسته ای هم ببینن، چه اتفاقی افتاد؟ باز میگه باید شفاف بشه برای ما. شفاف یعنی چی؟ یعنی یک قاعده ای رو میذاره تو بپذیری که این قاعده اصلا حد و مرز نداره. نظارت های افزایش یافته، چه جمله هایی؟ باید از گذشته نظارت های بیشتری باشه، که همین حرف هم آمریکایی‌ها اخیراً زدن دیگه، خیال اسرائیلی‌ها رو راحت کردن که ما نظارت هامون دیگه فوق نظارت های متعارف خواهد بود. رسماً هم اعلام کردن، علنی هم اعلام کردن نظارت افزایش یافته نسبت به گذشته. خب ببینم نسبت به گذشته افزایش پیدا بکنه، حد آینده چقدره؟ حدشو نمیذاره. این حماقت محض اگر من چنین قاعده رو قبول کنم. خب این حدش کجاست؟ حد یقف داره؟ دسترسی های بیش از پروتکل، خود پروتکل که خیلی به هم ورد، بیش از پروتکل چه خواهد شد؟ اصلا این رژیم بازرسی که الان اینها دارن میگن، نمیدونم حالا اینا پذیرفتن یا نه، اگه پذیرفته باشنم در لوزان بالاخره باید مکتوب بشه، اگه مکتوب بشه باید بیاد ایران امضا بشه. اگه بخواد بیاد ایران امضا بشه، خب کی باید امضا کنه؟ قطعا باید رهبر معظم انقلاب رضایت بدن تا امضا بشه. اگه آقا بخواد امضا نکنه چی؟ بعد مسئولین میخوان بگن ما پیش رفتیم، آقا نخواست، چه اتفاقی میفته؟ یا بله، ما اینها رسوندیم که مجابشون بکنیم، انقدر با ما را بیان، انقدر حالا کوتاه بیان از خواسته هاشون، اینجا هم توافق کردیم، آوردیم، مکتوبش هم کردیم، آوردیم ایران بعد امضا میکرد. ایران یعنی چی؟ نظام یعنی کی؟ اینا که تا حالا تحریم ها رو بر نداشتن، چند برابر هم کردن، 5-6-7-8 تحریم بیشتر هم اضافه کردن، بنا هم ندارن تحریم رو بردارن. یا توی صحبت هاشون آقای عراقچی میگفتش که بله، آگه آقا یا آقای ظریف تو مجلس، آقا به ما بگن تا همینجا
تمام کنی تمام میکنی.
یعنی چی؟ ببین شما دارید مذاکره میکنید بر اساس منطق، دارید مذاکره میکنید بر اساس عقل مذاکره میکنید. یعنی چی آقا بگن تمام کنید تمام میکنیم؟ این حرف معناش چیه؟ میخواید شما بگید که اینجا یه حق وتو قرار وجود داره، از اون ور خیلی منطقی جلوه بدید تمام توافقهاتون رو، از این ور بگید آقا بگه نه، مردم رو مقابل آقا میخواید قرار بدید ناخواسته،
آقا بگه نه رو من نمیرم.
بله، این نسبت دادن موضوع الان در شرایط پیچیده به آقا یعنی چی؟ فرافکنی بکنید اشکال نداره، اما ولایت فکنی نکنید. بحث منطقیه، بشینید پاسخ بدید دغدغه ها و نگرانی ها و دلواپسی ها و نمیدونم هرچی اسم میخواید روش بذارید. مقام معظم رهبری فهمون، ما نگران هستیم، نگرانی مقام معظم رهبری رو رفع کنید، نگرانی ها رو برطرف کنید. چرا قصه رو صفر و صد میکنید؟ آقا بگه قط قط یعنی چی؟ پس فردا اگر این توافق ها صورت نگیره، امضا نشه، بله آقا فرمودن ما هم قطعش کردیم. دلیل این که آقا فرمودن قطعش کردی الان داره آقا میفرمون، من گفتم، نوشتم، به مسئولینم گفتم، علنی هم گفتم، مکتوبم کردیم. شما برید همینا رو پیگیری بکنید، نذارید دشمن اینقدر بی‌محابا وارد بشه. والا هر آدم عاقل اینو بخونه متوجه میشه که طرف ببخشیدا آدم سادگی رو آورده، دسترسی های بیش از پروتکل. چرا؟ رو چه حساب؟ ما که هنوز پروتکل الحاقی رو قبول نکردیم، چقدر دعوا داشتیم سرش. بیش از پروتکل یعنی چی؟ یعنی تا کجا؟ آقا اینا مدیریت شده است، کی مدیریت میکنه؟ کسی که زیادی خواهه مدیریت میکنه یا تو مدیریت میکنی؟ یا آژانس؟ آژانس که دستش به اونا توی یک کاسه است. ماده 4 پروتکل نظارت مدیریت شده، ماده 5 پروتکل اگر آژانس اصرار کنه در موردی ایران باید آن را راضی کند. چیه؟ اصلا این یه فحشه. یا اگر آژانس اصرار کنه، داره بازرسی میکنه، آژانس اصرار کنه من این بازرسی میخوام بیشتر از حد باشه، آژانس اصرار کنه، اصلا نمی نویسه تو این بر اساس چه قاعده ای اصرار کنه. بابا ما میخوایم یه دونه چه میدونم سند برای اجاره منزل میخوایم تنظیم بکنیم، پیش 10 وکیل حقوقی میریم هیچ جاییش مثلا روزنه پیدا نکنه. میخوایم امکان ورود بدیم به دشمن، اونم در مراکز امنیتی و حساس نظامی. آقا چرا اینو میگی؟ خب همینه دیگه، لیستی که الان به شما دادن اینا کدومشون هسته این؟ اینا همشون آدم های درجه یک نظامی و امنیتی و دفاعی من، باید اینا بازرسی بشن. شما کی هستید که بازرسی بکنید؟ آقا صریحا فرمودن این یعنی بازجویی نه بازرسی. ببخشید ما این که آقا میفرمان بازجویی است نه بازرسی، شما به عنوان حرف ولایت نشنوید، به عنوان یک حرف کسی که مطلعه بشنوید. مطلعه، کارشناسه. آقا مطلعه، شما میتونید نفی کنید؟ کدومتون اومدید گفتید بازرسی ها بازجویی نیست؟ چرا نفیش نکردید؟ نفیش نکردید یعنی این که خودتونم میدونید این نوعی بازجوییه، نوعی بازجوییه. اونم لیست به شما دادن، لیست رو رفتن مطالعه کردن، میبینن اصلا شخصیت های درجه که هستی اصلا توشون نیست، اصلا در شخصیت هستی توش نیست، نظامی و دفاعی هن. بعد وقت اینها بیان برن تو ماده 5 پروتکل بگه آژانس اگه اصرار کرد ایران باید او رو راضی کنه. نمیگه اصرار کرد اطلاعات به اندازه یه محدوده قانونی مشخص بده به آژانس، میگه باید آژانس رو راضی کنی. آژانس طبق چه قاعده ای راضی میشه؟ یه قدرتی که رو آژانس مسلطه، مثل همین امریکا، مثل اسرائیل، بیاد بگه نخیر برو تو، حالا برو تو، برو داخل، برو من تمام مراکز رو میخوام ببینم، برو تو حوزه میام، برو من باید راضی بشم، بگو من هنوز راضی نشدم. تا حالا که اینجوری آژانس نشون داده، هر چی اونا گفتن گفته، به رضایت اونا رضایت داده، تا حالا که اینجوری بوده. رضایت آژانس میشه دلیل منطقی؟ میشه چارچوب؟ چارچوب نیست. آقا رضایت آژانس، بابا خدا میفرماد من از بنده باید راضی باشم، چارچوب تعیین کرده. آقا کی راضی میشی؟ خدا. حالا تا ببینم. نخیر، میفرماد اگر پیرو به ولی من باشی من از تو راضی میشم، اطاعت از ولی من بکنی ازت راضی میشم. مشخص میکنه، حد میذاره، نامحدود نیست. اینا واجبه، اینا حرامه، اینها رو انجام بدی، اینها رو ترک بکنی. عنوان میکنه این همه آیه قرآن، این همه روایت. خدای متعال جلب رضایت میخواد بکنه، حدود میذاره.
چه حالت کوریه! شما باید آژانس رو راضی کنید وقتی اصرار ما بکنیم در موردی. اصلا کی گفته شما باید اصرار بکنید؟ آژانس وقتی یک کاری قانونی در یک چارچوب منطقی انجام بگیره اصرار معنا نداره، اصرار معنا نداره. اما این میخواید چه کار بکنید؟ اصول هسته‌ای همش قابل چارچوب بندی و ضابطه بندیه. دو تا چهار تاست، همه چیش دو تا چهار تاست. یه پروسه ولنگار باز مثلا محتواییه، مثلا بگیم فضای فرهنگی، اینجوری که نیست. دو تا چهار تا داره، در داره، دیوار داره، حد داره. شما بیاد بر اساس قواعد و اصول منطقی و درست بین المللی بگید ما در این نقطه راضی میشیم. چرا نقطه معین نمیکنید؟ این چه پروتکل زورمدارانه قلدر مآبانه است؟ ما میخوایم حسنیت نشون بدیم، اینو بپذیریم. این که حسنیت نیست، ببخشید، این ذلته، این خفته، این خاریه. حسن نیت به اینه که تو منطقی بپذیری. آقا اینا این کلام امیرالمومنینه. بالاخره ما میگیم جمهوری اسلامی الگوش حکومت علوی، حکومت نبوی. بله آقا، اگر حکومت علوی و حکومت نبوی است و در انتظار حکومت مهدوی هستیم که به همون سنت ایشون مدیریت خواهد کرد، این قاعده علی است، این قاعده علی است. میفرماد لا تعقد عقدن تجوز فیه العلل. میفرماد با دشمنت یه عقدی رو نبند، یه عهدی رو نبند که اون مجاز باشه برات بهانه و دلیل بیاره بی جهت. همه چی رو مشخص کن، اون راه پس و پیش نداشته باشه. ولا تو اولن على لحن قول بعد التأكيد و توثقه. البته از اون طرفم یه جوری قرارداد تنظیم نکن، یه جوری عقد نبند که بعدن مجبور بشی عهدت رو بشکنی. این یعنی عدل. چارچوب قواعدت، بستن معاهده و عقدت با دشمن باید مشخص باشه. یه چیزی رو بپذیر که سرت هم رفت عهدت رو نشکنی. چرا بره یه قرارداد ببندی که بعدن مجبور بشی بگی بشکنیم؟ آقا من توافق کردم، من اشتباه کردم، توافق کردم، من عهدمو میشکنم. چرا؟ نه عهدت رو بشکن، نه عهدی ببند که طرف مقابلت قدرت بازی داشته باشه، قدرت مانور داشته باشه، بتونه برای تو به بهانه جویی و دغلکاری و فریبکاری یه موازینی تعیین کنه که تو نتونی درش کاری بکنی. این عقدو اصلا نبند، این عهدو نبند. اصلا قصه شخصی نیست. مقام معظم رهبری بگن نخه، بس مقام معظم رهبری است. علی میفرماد اینجوری قاعده ببندید. اگر تو پروتکل رو قبول کنی، این منافات داره با عهدی که علی علیه السلام دستور میده ببندی. آقا شما بری بپذیری عصر پنجم پروتکله، بری بپذیری که آژانس اگر در موردی از این بازرسی ها اصرار کرد، تو هر چی که او خواست براش فراهم کنی تا راضی بشه. این معلومه. آقا قبول دارید این یکی از مصادیق همین موردیه که امیرالمومنین میفرماد این عقد نباید بسته بشه؟ دو تا چارتا منطقیه. اینا چی فرض کردن ما رو؟ این امریکایی ها، آژانس اروپا که ثابت کردن یکیان. شما در جریان فتنه امریکایی ها در یمن، در تعز، در سعده، در عراق، در سوریه، در افغانستان، در پاکستان، در پاراچنار، در میانمار، کدوم یکی از این اروپایی ها پاپس کشیدن محکوم کردن؟ کدومشون حمایت نکردن؟ این 500 تا داعشی که گرفتن غالبا اروپایی هن. ما میتونیم به اروپایی ها اعتماد کنیم؟ من نمیدونم این چه قصه ایه؟ کسی که پای میز مذاکره می نشینه مقام معظم رهبری این جمله‌ای که فرمود رو ما داریم میبینیم. نه چون آقا فرموده، بله چون آقا فرموده ما قلبن میپذیریم، ولی برای بعضی ها چون گفته آقا فصل الخطاب نیست تو جامعه، بعضی از جریان های سیاسی خودشون رو مغز متفکر میدونند و آقا از همه چی، برای اونا داریم میگیم. آقا فرمود طرف مقابل شما دشمنه. در جریان مذاکرات هسته‌ای فرمود تو همین پادگان امام حسین روز پاسدار سوم شعبان، ما الان هنوز ماه شعبان تموم نشده، نیمه هم نرسیده، طرف شما دشمن زیاد خواهه، دشمنه، اروپا دشمنه، امریکا دشمنه، منتها ما بین دشمنانمون یه تفاوت‌های البته قائلیم. دشمنانی که به محاربه مستقیم با ما برخواستن مثل امریکا اسرائیل، دشمنانی که به محاربه مستقیم بر نخواستن غیر مستقیم میزنن مثل فرانسه، مثل انگلستان، مثل آلمان، ولی دشمنی میکنه. مقام معظم رهبری فرمود مثل دوران دفاع مقدس که همراهی کردن با دشمنان ما با امریکا، الان هم فرانسه و آلمان و انگلستان دارن همون کارو میکنن. جوانان ما در یمن، بچه‌ها و زن و بچه‌های ما در یمن، کی داره میکشه اینها رو؟ در بحرین کی داره شکنجه میکنه میکشه اینها رو؟ در عراق، در افغانستان کیان اینا؟ اینا کیان؟ قبل از به وجود آمدن داعش، وزیر خارجه امریکا خودش میگه من از 112 کشور بیعت گرفتم برای داعشی که هنوز اسمش عنوانش نیامده. چرا اینها جریانی که نمیدونستن بیعت کردن؟ چرا؟ چون همراهن، چون هم داستانن، چون همون لابی های صهیونیستی که امریکا رو داره اداره میکنه، همون لابی های صهیونیستی داره اروپا رو اداره میکنه. کیه که اینو ندونه؟ بفرمایید برید تو کشوراشون ببینید چه خبره. قدرت اول کیه؟ اقتصاد اروپا دست کیه؟ فرهنگ اروپا دست کیه؟ سیاست اروپا دست کیه؟ علم اروپا دست کیه؟ دانشگاه اروپا دست کیه؟ آذربایجان، آذربایجان، بابا آذربایجان خودمون دوست، آذربایجان دوست، چرا باید قانون بذاره الان بیاد بره هیچ زنی حق نداره چادر سرش کنه؟ این تحکم از کجا اومده؟ این فرهنگ از کجا اومده؟ مال خود آذربایجانه؟ آذربایجان از کجا اینجوری بوده؟ کی احساس خطر کرده در آذربایجان؟ یک ذره مبنا نداره قواعد پروتکل. حالا بعد شما اجازه بازرسی‌های فراتر از پروتکل رو بدی؟ پروتکل اینه. یعنی ما رو ابله فرض کردن، احمق فرض کردن. پذیرش بندهای پروتکل، پذیرش درخواست‌های آژانس، پذیرش زیاده‌خواهی‌های آمریکا امروز در جریان مذاکرات توهین به شعور، فهم و درک انقلابی و مسئولانه یه ملته. ما دو تا چهار تا داریم بررسی می‌کنیم، نتیجه نمی‌گیریم. شما سنگربانان دیپلماسی کشور هستید. ما توقع داریم تو سنگر دیپلماسی بجنگید، مبارزه کنید. بله، دارید مبارزه میکنید، ولی مواظب باشید نپذیرید خواسته های اینها رو در مبارزه. خدا خیرتون بده که تو جبهه به قول آقا عرق میریزید، میدوید. اعتمادم بهتون داریم، اما داریم بهتون میگیم، ازتون هم اینو مطالبه میکنیم. اعتماد، اعتماد اینجوری نیستش که رها کنیم. ما دشمن رو بهش اعتماد نداریم، اینکه بتونه در تو اثر بگذاره رو ما نگرانیم. شما چندین جلسه قبلا گذاشته شد سر اینکه این بحث پی ام دی بسته بشه، دیگه روش بحث نشه، دوباره اومد این بحث زنده شد. قبول کنید تعهدی رو که این باز بمونه، این یعنی پذیرش خواسته های اینها. امیرالمومنین علیه السلام حرف رو تمام کردن. خیلی ها دوست دارن مقابل جریان پیشرفت روند توافقات در این مذاکرات هسته‌ای رو رهبر انقلاب قلمداد کنن. خیلی ها اینو در نظر دارن، اینو القا کنن. مثلا جریاناتی که یه مقداری جدی مقابله میکنن میگن خب اینا یه جورایی ارتباط دارن با بیت. بله، تمام ملت ما با بیت رهبری ارتباط داره. بیت چیه؟ با خود رهبر ارتباط داره. قبول ندارید؟ امریکایی‌ها قبول دارن. شما هنو عقلتون نمیرسه آقا، امریکایی‌ها گفتن، گفتن این رهبر ملتش بهش اعتماد توامه با اعتقاد داره. هر یکی از آحاد این ملت رو بگیرید حرفش حرف رهبرشه.
تلویزیون کارو خوب میکنه، میرفت از اقشار مختلف، چه اونی که اهل رعایت و حزب الله و خیلی چیزای دیگه، چه اونی که نیست، میرفت سوال میکنه، گفت نخیر نباید اینا تسلیم شن، باید پافشاری کنن، باید وایسن، نترسن، بهانه جویی های زیاد کردن تحریما رو نپذیرن، محکم باشن. همه همو حرف رهبر رو میزنن، میخوان قصه رو صنفیش بکنن، میرن یه چند تا نقطه میگردن پیدا میکنن، چهار تا مثلا کسانی که حالا به یه طریقه ای وصل میشن به جریان حاکمیه حکومتی، به جریان ولایت، میان اینها رو بولد میکنن، درشت میکنن تو روزنامه هاشون، قصه رو شخصیش میکنن، صنفیش میکنن، جناحیش میکنن. آقای عراقچی این چه حرفی بودشون زد که جناحات توی ایران بر اثر رقابتن دارن مخالفت میکنن؟ کی داره مخالفت میکنه بر اثر رقابت سیاسی؟ اصلا گیرم هم جناح سیاسی بر اثر رقابت بیاد با تو مخالفت کنه، با این روند مذاکرات مخالفت کنه، ابراز نگرانی کنه، یه ملت چه کار داره به این جناح سیاسی؟ این ملت نشون داد که دنبال روی جریانات سیاسی نیست با انتخاباتی که کرد و شما اومدید سر کار. پس شما نگران جناح سیاسی رقیب نباشید در جریان مذاکرات، خیالت راحت کارتو انجام بده. شما باید به رهبر و به ملت پاسخ بدید، نه به این آدمای سیاسی گوشه و کنار. این ظلمه. شما ملت رو نادیده بگیرید، این ظلم پیوند امام و امت رو نادیده بگیرید. ما پس فردا 14 خرداده، روز بیعت با امامه، هنوز دارن خیلی ها تلاش میکنن در این که پیوند امت و ولایت رو از بین ببرن، دانسته یا ندانسته. هنوز هم جریاناتی دارن یه کاری میکنن، یه تصویر دیگری از امام به نمایش بگذارن، اصلا امام رو یک شخص خاص بکنن، نه جریان امامت. آنچه که در این کشور موفق شد انقلاب رو شکل بده امامت امام بود، اونچه که الان انقلاب رو حفظ کرده امامت این رهبر معظم انقلابه، اونچه که مملکت رو بعد از این هم حفظ خواهد کرد امامت ولی فقیهه. هر کسی در این جایگاه قرار بگیره، پیغمبر اکرم از عالم رفت، امورات هیچی تغییر نکرد، علی علیه السلام بود، علی با پیغمبر اکرم تفاوتش چقدر زیاد بود. خود علی علیه السلام فرمود انا عبد من عبید محمد. خدایا تو شاهدی، ما گواهی میدهیم با تمام وجودمون خواسته های رهبر معظم انقلاب در جریان هسته ای، مر خواسته های امیر المؤمنین پیغمبر اکرم، اسلام، حق، خودت و امت اسلامی ایران ولا غیر، هیچ کدوم شخصی نیست. لا تعقد عقدن تجوز فیه العلل. هی بحث میکنن، هی آیه قراقچی بنده خواهی میگه، هی دلیل میارن، هی پیچیدش میکنن، هی الان سفرهای فرانسه و آلمان و اینا همه گفتن دیگه، نه آقا الان به نتیجه نمیرسه. چرا به نتیجه نمیرسه؟ چون هی دارن علت میارن، چون هی دارن بهانه جویی میکنن، هی دارن بهانه جویی. مگه چه خبره؟ 12 ساله دارید بحث میکنید. چرا دولت های چیزایی رو پذیرفتن که جای بحث برای دشمن انقدر باز مونده؟ باید جواب بدن، همه باید جواب بدن. راه رو برای بحث دشمن باید ببندید. اینا علی میگه. خدایا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام، تا امروز که خودت نصرت دادی به ولایت و به امام امت، خودت از پیچیدگی ها فتنه ها این امت و ولایت رو عبور دادی، از این نقطه پیچیده و مبهم، از این فتنه، من نمیگم این همه فتنه است، نه بابا هسته هیچی نیست، هیچی نیست به معنای این که اصل نیست، همه چیز نیست، یه ابزاری دست دشمنه. خدایا ملت ما، امت ما و مسئولین ما رو در نظام جمهوری اسلامی ایران به سلامت و پیروز از این گذرگاه عبور بده. علی اکبر علیه السلام. خدایا به شادی قلب امام حسین که عطا فرمودی، قلب امام زمان و قلب نائب امام زمان رو به فرج آنیش روشن بگردان.